اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چلان در روایاتی بود که شیخ قدس الله نفسه با اون روایات تمسک کرده بود که ان بطلان شرط در معامله موجب نمی شود که اصل المعامله باطل بشود. یکی از این روایات که صحیح حلبی بود خواندیم. دیگری از این روایات دو تا روایت دیگر را نقل می فرماید. یکی مرسله جمیل است، دیگری صحیح حلبی است. این دو تا روایت را بعد می فرماید الاولا، یعنی مرسله جمیل. مرسله جمیل همین زور است که عرض می کنم روایتش. جلد سیزده است، صفحه 44، باب 15، من ابواب بیع الحیوان است. اونجا روایت دومی است. و بی اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، شیخ نقل می کند این روایت را از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی که گفتیم سندش عیبی ندارد. ان علی ابن حدید که از عجلا هست، ان جمیل ابن درات که جلالتش واضح هست، ان بعض اصحابنا، عیبش این است که اکثر روایات جمیل همون مرسل است، از بعض اصحاب نقل می کند، نمی فرماید که مثلا او چه بود. انا احدهما علیه السلام فی رجل اشترا جاریتن، مردی عمه ای را خرید و شرط لأهلها ان لا یبی، شرط کرد به اهل این جاریه که این را نفروشد، یعنی بر پای این ربما پای عمه را که می فروشد، غرضش این است که این عمه آزاد بشود. بدون جهت شرط می کند با مشتری که این را به کس دیگر نفروشی و این را به کس دیگر هم هبه نکنی. قال علیه السلام در جواب یفی بذالک اذا شرط لهم، وفا باید بکند مشتری بر این شرط وقتی که بابا این شرط کرده، شرط فعل کرده است که نفروشد، یا شرط کرده است با اونها هبه نکند. این مرسله جمیل را شیخ قدس الله سره شیخ الطایفه به سند دیگری هم نقل کرده است. اون سندش علی ابن اسماعیل میسمی است که نوه همون میسمی تمار، اون شخص جلیل است. خود علی ابن اسماعیل میسمی خودش هم شخص جلیل و قدری است. ولیکن اشکال این است که این روایت را که شیخ از کتاب علی ابن اسماعیل میسمی نقل می کند، چون که در تحصیب و استفسار فرموده است که سند را بدء می کنم، شروع می کنم به صاحب کتابی که روایت را از کتاب او نقل می کنم. این که از کتاب علی ابن اسماعیل میسمی نقل می کند، به اون کتاب شیخ سند دارد دیگر، اون سندش را ذکر نکرده است، نه در فهرستش، نه در فرض بفرمایید در تحصیب، مشیخه تحصیب و استفسار نقل نکرده است. بدون جهت طریق شیخ و علی ابن اسماعیل ابن میسمی غیر مذکور است، بدون جهت روایت از اعتبار می افتد. ما در این موارد یه طریقه ای داریم که فعلا وارد اون طریقه نمی شود، که با اون طریقه چند نخواستیم بگیم عیب ندارد در این موارد، ولی طریق شیخ را می شود از راه دیگری به دست آورد. تفصیلش موفق شدیم یه جایی بحث خواهم کرد، ولیکن اینجا جاش نیست. در اونجا هست که و بی اسناد هی عن علی ابن اسماعیل ابن میسمی عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید، هر دو نقل می کنند زمیعن عن زمیل ابن دراج. اونجا اینجور است که رجل اشترا جاریتن و شرط لأهلها ان لا یبی، بله ولا یهب. اونجا در جواب امام فرمود که یفی لها اذا شرط لهم الا المیراث، مگر شرط المیراث را. چون شیخ هم در عبارت شرط میراث را هم در روایت ذکر کرده است که انه گفته است که فی الرجل اشترا جاریتا و شرط لاهلها ان لا یبی ولا یهب ولا یرث، ارث نگذارد. یعنی همون در حیات خودش موقع مرگ از اما ترکش نباشد این عمل، آزاد کرده باشد قبلا که انه او را. اینجور شرط شده است. امام علیه السلام فرموده است در جواب که به این شرطش باید وفا بکند الا شرط عدم الارث را. نه، اون شرط عدم الارث باطل است. بله، شرط چون که خداوند متعال همینجور است دیگر فرموده کسی که بمیرد ما ترکی داشته باشد او ارث میرسد. این که شرط کردن که این ارث نرسد از تو به کسی دیگر، این خلاف کتاب است، شرط باطل است. میبینید امام علیه السلام میفرماید به اون دو شرط اولی عمل کند، ولیکن این شرط عدم المیراث باطل است، این عمل نمیشود. خب معلوم است این که این روایت صریح در این معناست که شرط فاسد مفسد عقد نیست. چون که شرط عدم المیراث چی شده است، اگر این شرط مفسد عقد بوده باشد چجور عمل کند به اون دو شرط دیگر؟ اون دو شرط معامله استش باطل است. این که می فرماید اون دو شرط عمل می شود و او توجه کردید باید عمل کند الا شرط المیراث را، این که ان صریح در این معناست که شرط الفاسد مفسد عقد نیست. بعضی ها خواستن بگویند که این بله خود شرط عدم البیع و عدم الهبه این هم باطل است پیش مشهور. اصل این روایت که مقتضاش این است که شرط عدم البیع و شرط عدم الهبه توجه کردید صحیح است، این روایت چندم ارزون انحل مشهور است. مشهور ملتزم شدند که شرط عدم البیع و عدم هبه اما این شرط فاسد است. شیخ در مکاسب میفرماید و خوب هم میفرماید، میفرماید اولا چی گفت این شرط باطل است؟ شرط کرده است که نفروشی، نه این که حق بی نداشته باشی، نه این که حق الهبه نداشته باشی که خلاف سنت و کتاب بشود، الناس مسلطون علی اموالهم، مخالف با او بشود. شرط کرده است به نحو شرط الفعل که این فعل را نکنی، فعل مباح میتونی ولیکن نکنی، این عیب ندارد، این شرطش صحیح است. وقتی که شرطش صحیح شد افرز ملتزم شدیم که این شرط باطله، افرز کسی ملتزم شد، باز این روایت دلالت میکند که شرط فاسد مفسد عقد نیست. چرا؟ چون که این روایت در امام فرمود که به شرط عدم البین ها عمل بکند اگر این شرط فاسد بشود، یعنی مستحب بس عمل بکند دیگر، اینجور میشه. اگر شرط را گفتیم فاسد است، صحت این شرط خلاف مشهور است، باید این بله امر به این که عمل به شرط بکن را حمله بر استحباب بکنیم، چون شرط فاسد مستحب بس عمل به او، چون که وعد است. خب باز صریح می شود این روایت که شرط فاسد مفسد عقد نیست، چون اگر مفسد عقد بود دیگر شرط باقی نمی ماند، استحباب العمل نمی شد به شرط. سابقا گفتیم دیگر وعده در صورتی است که بی بوده باشد، و الا که بی باطل بوده باشد وعده ای نداده است که عمل بشود. و کیف ماکان، این روایت صریح در این معناست، توجه کردید اگر اون سند که ارسال دارد او را کسی بتواند تصحیح بکند، این روایت صراحت دارد که شرط فاسد مفسد عقد نیست. بله، چه خصوصیتی دارد؟ میگه صبر کنید یک آخه، میخوام شما یواش یواش انشاءالله فقیه بشوید. امام علیه السلام میفرماید یفی بذلک اذا شرط له، شرط است، این به عنوان شرط است، چون که شرط شده بی از دیگر، بی از دیگر، بی از در بی، اما خصوصیتی ندارد، چون که این شرط کرده، بما این که این شرط است واجب العمل است. الا اون یکی که شرط فاسد است، الان اون روایت دیگر اوضح تر از این معناست که صحیحه حلبی است. صحیحه حلبی هم باز در این باب است، روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی یمیر عن حماد عن الحلبی سند همش از الله است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الشرط فی العاما، شرط کردن در بیع العاما، لا تبا و لا توهب، که شرط می شود که بی نشود و لا تور از ارث گذاشته نشود و لا توهب هبه نشود. قال یجوز ذلک فی غیر المیراث، این شرط جایز است که در غیر لا تور است. فا اینها تور است، خب اگر مرد ارث می رسد و مالکش مرد ارث می رسد به ورثه مالک. و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، هر شرطی که چون شرط المیراث که ارث نشود مخالف کتاب است، هر شرطی که در معامله مخالف با کتاب بشود او رد است، یعنی او لا یعمل به، رد عملی است، یعنی لا یعمل به، معناش این است که خود عقد صحیح است، خود عقد صحیح است که شرط لا یعمل به به او عمل نمی شود و اختصاصی هم به بابی دونه بابی ندارد، کل معاملات را می فرماید. کل شرط خالف کتاب الله، کبرای کلی، در هر معامله ای و در هر بیعی قاعده کلیت، چون که حکم این مسئله را فرمود که یجوز ذلک فی غیر المیراث، تمام شد. بعد کبرای کلی بیان می کند، کل شرط خالف کتاب الله فهو لا یعمل به. پس معناش نه باید بفرماید کل شرط خالف کتاب الله فمعاملت او باطله فاسده، چه اصل در یعنی لا یعمل به، معناش این است که شرط لا یعمل به، نه اینکه معامله لا یعمل به. یا الله، میدونم آقای من کلام ما اینه، شرطی که آقا بعد از اینکه امام علیه السلام فرمود در مورد سؤال که شرط در معامله ها نافذ است و به این شرط در بیع العمه باید عمل بشود، با وجود این که در اون بیع العمه شرط عدم المیراث شده بود، با وجود این که شرط فاسد داشت، با بود شرط فاسد فرمود به معامله و به سایر شروط باید عمل بشود الا المیراث، میراث را استثناء کرد. این سغر در ما نحنفی این را فرمود که این شرط عدم المیراث بیع العمه را باطل نمی کند. پشت سر این که کبرای کلی بیان می فرماید که اختصاص به این مورد ندارد در تمام موارد جاری می شود، بعد از این که در مورد امر فرمود به معامل عمل بشود، فقط به شرط عدم المیراث عمل نشود، فرمود کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، یعنی لا یعمل به، یعنی اختصاص به این مورد ندارد، اصل معامله به او عمل می شود، شرطی که مخالف کتاب است به او لا یعمل. این ظهور عرفیش اینه دیگه، بیشتر از این ما نمی توانیم برای احکام دلیل اقامه بکنیم. بله، بعد از این چین را فرمود، شیخ می فرماید روایات نکاح هم معید، روایاتی در نکاح وارد است که سابقاً گفتیم تفصیلش را نمی گوییم دیگر، چون که تفصیل دارد مسئله. بله، شروط فاسده در نکاح شرط فاسدی شد، اصل نکاح باقی می ماند مورد نص و فتواز. اینجاست که مورد این اشکال است که شاید نکاح یه خصوصیتی دارد، از روایات نکاح نمی شود تبدی کرد. بدون جهت شیخ و یعید و می فرماید که معید این مطلب این است، دلیل قرار نمی دهد. گذشتی به معنا را، شیخ قدس الله نفسه شریف در مقاصد می فرماید ربما یستدل بر این که شرط فاسد اصل العقد را فاسد نمی کند به این که اگر بخواهی ملتزم بشویم که شرط الفاسد مفسد عقد است، یعنی فساد الشرط فساد و شرط سرایت و عقد می کند، این مستلزم محصور است. محصورم جناب دور است که دور لازم میاد. چرا؟ چون که این را می دانید صحت شرط موقوف است به صحت معامله، و الا اصل معامله باطل بوده باشد شرطش هم بالتبع باطل می شود. مثلا کسی گفت این گونی شکر را که وزنش را هم نمی دانم این را فروختم به تو به 1000 تومان به شرط این جنس ها به مرا هم خیانت بکن، او هم گفت قبول تو. در معنی هنوی شرط باطل است، چون که اصل بی باطل است، چون که بی مکری بدون کیل فروخته نمی شود، موزون بدون تعیین وزن فروخته نمی شود، بیش باطل است. بس صحت و شرط موقوف است به صحت البی و به صحت المعامله. اگر بنا بوده باشد فساد شرط سرایت به فساد عقد بکند، صحت عقد هم موقوف می شود به صحت شرط. شرط باید صحیح بشود تا عقد صحیح بشود. این همون دوریست که تشریف آورد. توجه کردید شیخ هم با یک کلمه میگد و فیه ما لا یخفا. خب معلوم است دیگر این معناش بله مقدمیت علیت و معلولیت نیست در مقام که صحت شرط فرض کنید معلول صحت عقد است، بله صحت عقد هم معلول صحت شرط است. اینجور نیست، صحت عقد معلول قیودی است که در عقد معتبر است که مکیل باید کیلش معلوم بشود، بایش بالغ بشود، اینها معلول است. کما اینکه صحت شرط هم معلول اون قیودی است که در صحت شرط معتبر است. توجه کردید بل صحت العقد معلول صحت شرط بوده باشد اینجور نیست گهدن، بدون زد در معامله اگر شرط هم نشود باز معامله صحیح است. فقط دعوای اون شخصی که قائل به سرایت است دعوای تلازم می کند، می گوید صحت شرط، صحت شرط ملازم با صحت العقد است، این دوتا حکم به صحت تلازم دارند و فسادش هم ملازمه با فساد العقد دارد. مثل این که کلما قصرت افترد و کلما افترد قصرت، که ما بین وجوب القصر و وجوب التمام تلازم است. توجه کردید اون شخص میگوید تلازم است. چرا تلازم است؟ دلیلش را هم ذکر کرد که از روایت استفاده کرد، از اون دلوتی که بله شرط اگر باطل بشود ترازی مفقود میشود یا یه بلای دیگر اتفاق میفتد. توجه کردید دلیلش هم بر ملازمه او بود. این ملازمه است، توقف یعنی علیت و معلولیت نیست، مالای خواش هم همین است. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام یه مطلبی میفرماید، درست توجه کنید به این مطلبی که من از ایشان نقل میکنم که ایشان این را میفرماید. ایشان ابتدا هم میفرماید شرط وقتی که فاسد شد، توجه کردید اون کسی که مشروط له است او خیار فسخ پیدا می کند در اون معامله. معامله شرطش باطل است، گفته است این مال را به تو می فروشم به شرط این که این شرب خمر را بکنی، یا به شرط این که فرض کنید از پدرت ارث نبری، اون هم گفت بر این که قبل تو. خب مشروط باطل است دیگر، شرط باطل است، یعنی فعل شرب خمر نمی شود کرد و اون بله اون ارث هم ممنوع نمی شود، چون که مخالف با کتاب است و شرطی که مخالف با کتاب است و ورد. در این صورت که مشروط بله توجه کردید با شرط باطل شد، مشروط له یار فسخ پیدا می کند. میگه خب میگن شراب حرام است، تو هم میگه حرام است، من نمیخورم، پس من معامله را فسخ کردم. این عیبه ندارد. ولیکن در صورتی که مشروط لهی که هست، مشروط له ظاهر بوده باشد به فساد و شرط حکمن او موضوعن، ظاهر بوده باشد، درست توجه کنید چه جور معنا میکنم، در صورتی که مشروط له ظاهر بوده باشد به فساد و شرط حکمن او موضوعن. اما حکمن مثل این که فرض بفرمایید بله زنی هست حایز، او فرض کنید یک چادر شبی میفروشد، میگه این چادر شبی را میفروشم به تو به شرط این که بری الان این بله مسجدی که همینجا پیش ما هست، او خیلی کثیف شده است، او را بله تمیزش بکنی. خودش هم میداند چین حایز است، توجه کردید؟ بله. ولیکن نمیداند بر اینکه حایز مکس است، فیلم است، حاجد حرام است، حکم را نمیداند، بدون جهت شرط کرده است بر اینکه اونم که اونم بیچارم خبری نداشت از که سالم گفت قبیل تا عیب ندارد، صادر شب را بده تا ما ولی معطل نمانیم. در این صورت که شرط فاسد شد، بعد اون در آمد گفت که از یه آخوندی پرسید بابا من این زور استم، این زور شرط کرد با من برم یا نه؟ گفت نه نرو، حرام است، مکس را در مساجد حایز استی. یا جاهل به موضوع باشد، اون عبا فروش یا اون کسی که چادر می فروخت میدونست که مکس هاست، حایز، فی المسجد حرام است، ولیکن نمیدونست که این زن حایز است، با این شرط کرد، گفت که اینجا را بله مکس بله کنس بکنی. اون هم که معامله که موضوع شد، بعد بله گفت بله برای این که من این زور هستم، بله حالم هم این زور است، گفت پس چادر، اون چادر را بده به خود من، فسخت المعامله، معامله را فسخ کرده. پس علا حازا مشروط له در صورتی که جاهل بوده باشد، بله توجه کردید به فساد شرط، حکمن او موضوعن توجه کردید، اون وقت خیال فسخ پیدا می کند. و اما مفهوم کلامش این است که عالم بشود که شرط فاسد است، نه خیال فسخ ندارد. سرش هم معلوم می شود که چرا عالم بشود خیال فسخ ندارد. بله چرا این خیار فسخ دارد؟ تعلیل این زور می فرماید بران که بله در ما نحنفی تعذر شرط شده است، یعنی تعذر مشروط، شرط به معنی المشروط، مشروط متعذر شده است. چرا؟ چون که تعذر شرعی مثل تعذر عقلی است، چه جوری که عقلا اگر نتوانست اون مشروط نله فعل را اتیان بکند، بله عقلم ممکن نیست براش، مثلا فرض بفرمایید پاش شست دیگر نمیتواند از زاش تکان بخورد، توجه کردید این را بدوزد و خیاطت بکند، چه جور آنجا میگفتیم که در شرط صحیح که متعذر شد ولی خیال فسخ پیدا میشود؟ اینجا هم شرط متعذر شده است، چون که مانع شرعی که تعذر العقلی است، بدون جهت در مانحنفی این مثل تعذر و تخلف شرط است، خیار الفسق پیدا می کند. بعد می فرماید در ذیل این، توجه کردید، ولیکن کسی ممکن است بگوید، اول دعواش این است که اون دلیلی که دلالت می کرد در این ده تعذر شرط و تخلف شرط صحیح خیار فسق دارد مشروط له، همان دلیل اقتضا می کند که در ما نحنفی هم مشروط له خیار فسخ داشته باشد. بعد از این حرف اخیری برمی گردد میگه اون دلیلی که ما داشتیم مشروط له در صورتی که شرط صحیح بود ولیکن به شرط عمل نکرد، توجه کردید، در صورت تعذرها، در صورتی که شرط متعذر بود که لولا تعذر صحت داشت، یا اینکه از اول صحت داشت بعد تعذر تالی شده بود، در این موارد که مشروط له خیار فسخ دارد، دلیلش اجماع و قاعده لازره است. خب معلوم است که در صورتی که شرط فاسد بوده باشد اون وقت مشروط له خیار فسخ دارد، این اجماعی نیست، اون اجماع شامل مقام نمیشه، چون شیخ در صفحه قبلی تصریح فرمود که من پیدا نکردم در کلام احدی از فقها حتی اشاره بکنن که شرط باطل شد مشروط له خیار فسخ دارد، این زور فرمود دیگر. پس اشاره پیدا نشده از فضل از این که دعوای اجماع بشود. و اما قاعده ای لازره، درست توجه کنید، اون نکته ای که می فرماید این است، میگه قاعده ای لازره ولو از کلمات فقها ظاهر می شود، قاعده لازرر را جاری می کنند در مواردی که جهل به حکم قصوری بشود یا تقصیری بشود فرق نمی کند، در هر دو صورت قاعده لازرر را جاری می کنند و حکم ثبوت خیار می کنند. در خیار قبن همین زور است، دیگر در خیار قبن گذشت که دلیل خیار قبن پیش مرحوم شیخ قاعده لازرر بود که لزوم البی ضرری بود. خب گفتن در قاعده در خیار قبن که خیار قبن فوری است، و اما اگر کسی نداند که مغبون خیار قبن دارد، بله مغبون است، یه ماه است توجه کردید ملتفت شده که در معامله مغبون است ولیکن فسخ نکرده چون که نمیدوند مغبون خیار فسخ دارد، یا میدوند برای خیار فسخ دارد خیال میکرد تراخی است فوریت ندارد. گفتند گذشت مسئلهش، اون کسی که جاهل به فوریت خیار القبن است یا جاهل به اصل خیار القبن است، اون وقتی که علم پیدا کرد میتواند فسخ کند. چرا؟ چون که اون قاعده لازره لزوم بی را از این بر می دارد. می بینید که جاهل ولو جهلش ان تقصیرم بوده باشد، که حکم شرعی را یاد نگرفته دیگه، خیار قبل حکم معاملات هست، فوریست یا تنانه تراخیست یا هستونیست، حکم را یاد نگرفته، تقصیر است، معزالش قاعده لازره را جاری می کند. می فرماید ولو همین زور است که فقها ها در موارد جهل ولو ان تقصیرم بوده باشد این را هم عذر می دانند در جریان قاعده ای لازرر، یعنی اقدام به ضرر نمی دانند، قاعده ای لازرر صورت اقدام به ضرر را نمی گیرد. جاهل ولو جهلش ان تقصیرم باشد این اقدام به ضرر حساب نمی شود، قاعده ای لازرر را جاری می کنند. الا آنکه ایشان می گوید که این حرف درست نیست، بران که اگر ما بخواهیم بگوییم که قاعده لازرری که هست در تمام مواردی که هست، ولو در تمام موارد لزوم ضرر، ولو اون ضرر ناشی از جهل به حکم شرعی مکلف بوده باشد، قاعده لازرر و موارد را میگیرد، این لازمش تأسیس فکر جدید است، باید فکر جدیدی تأسیس بشود. خلاصت الامر در قاعده لازره شیخ یه حرفی دارد اونجا را تکرار می کند. در اونجا یه حرفش این است که به قاعده لازره ما نمی تونیم عمل بکنیم مگر در مسئله‌ای که جمعی از علما توجه کردید، یعنی از قدماها به اون قاعده لازره در اون مسئله عمل کرده باشند، و الا کسی عمل نکرده باشد مثل مسئلتنا که اینجا کسی عمل نکرده است. عرض می کنم کسی که در مقام عمل نکرده است به قاعده ای لازرری که هست ما نمی تونیم عمل بکنیم، ولو در خیار قبل عمل کرده اند. چرا این دعوا اساس از چیست؟ دعوا این است که شیخ می فرماید اونجا قاعده ای لازرر عمومش اخذ بکنیم به او، فکر جدید لازم میاد تأسیس بشود، بدون جهت قطع داریم قاعده لازرر عمومش مراد نیست، یه قیدی دارد منتها اون قید به ما نرسیده است. بدون جهت در مسئله اگر مشهور علما به قاعده لازرر در اونجا عمل کردن، از عمل مشهور چشم می شود که اون قید اینجا را نمی گرفت، اون قیدی که به دست ما نرسیده، و اما در مسئله ای که عمل مشهور محرز نشد، عمل جمعی از فقها بل محرز نشد، قاعده لازرر مجمل است، نمیشه به او تمسک کرد، چون که علم اجمالی داریم یه قیدی دارد، احتمال میدیم این قید این مورد را خارج کرده باشد. پس رو این اساس در ماننوی هم همین را میگه ما میدانیم اجمالاً اطلاق قاعده ای لازرر اگر به او اخذ بشود فکر جدید لازم میاد، خصوصا بر این که جهل به حکم را ما عذر بدانیم، توجه کردید، خصوصا جهل به صحت المعاملات و فساد المعاملات را هم عذر بدانیم، جنزا جهل به صحت و شرط است، اینها را عذری بدانیم فکر جدید لازم میاد. چرا؟ بران که ضررهایی در معاملات از جهل به حکم خصوصا از جهل به فساد ناشی می شود که قطعا قاعده ای لا ضرر اونها را نفی نمی کند. خب یکی را من باب نمونه می گوییم، دیگر شما بله باب فعلله و تفعلله را قیاس بکنید. کسی رفت فرض کنید از تهران توجه کردید، یه فرشی نسیتا که بله اتاقش فرض کنید بلا فرش بود، خالی بود، یه فرشی با هزار مصیبت رفت توجه کردید، خرید از اون شخص، از اون تاجر فرش آورد اینجا، نسیتا خرید، پول نقدم نداشت، چه مدتش چقدر است؟ مدتش را تعیین نکردم، گفت نسیه میفروشی میبرم، گفت عیبی ندارد نسیه فروختم به تو به 10,000 تومان ببر، اما تا چه 10,000 تومان تعیین نشد در معامله. وقتی که رسید بگم یادش افتاد که بابا این معامله باطل شد، توجه کردید؟ یا نه اونجا هم خودش توجه کردید بله جهل به فساد معامله را داشت، توجه کردید؟ اونجا هم اصلا مسئله را یاد نگرفته بود، معامله را کرد، وقتی که گم رسید متوجه شد که معامله فاسد است. اینجور دیگه خب معامله فاسد معناش چیه؟ خب مبی باید برگردد به بایه، خب مبی را این برگرداند به بایه، اجرت هم را از بایه بگیرند، ضرر بر بایه است، بیچاره بایه ضرر خورد است دیگه. و اگر نه اجرت را خودش بدهد، خب خودش متضرر می شود. خب جهل به حکم هم که عذر است، توجه کردید؟ پس باید ملتزم بشویم قاعده ای لا ضرر فساد معامله را در مثال نفی می کند. قاعده ای لا ضرر می گوید این بیگ فاسد نیست، ولد نسیه است، تعیین مدت نشده است، ولیکن چون که فساد معامله ضرری است، قاعده ای لا ضرر میگه فساد برداشته شده است، این معامله صحیح است، یعنی فرش مال توست، اون 10,000 تومان هم مال اوست، مدت هم ندارد، هر وقت خواستی ببر بده، داشتی، توجه کردی؟ خب این را نمیشود ملتزم شد. شما اینجور مسائل احکام را میتوانید ملتزم بشوید؟ این نظیر اینها را شما در معاملات بچینید که در معاملات موارد ضرری هست که اون ضرر لا یتدارک، یعنی به قاعده لا ضرر نمیشود اونجا حکم تدارکی درست کرد. ما ازالک که اگر ما بخواهیم قاعده لا ضرر عموم داشته باشد باید اینها را ملتزم بشویم، این فکر جدید را که نمیشود. خب وقتی که اینجور شد اون کبرای کلی اون دعوا ثابت میشود که به قاعده لا ضرر جایی میشود عمل کرد که مشهور فقها ها عمل کرده باشند. خب در مسئلت ناهازهی که شرط فاسده است، مشهور فقها ها عمل نکردنش را ما احراز نکردیم، گفتیم اصلا اشاره ای نیست در کلمات فقها. پس قاعده ای لا ضرر هم رفت، اون وقت متجهتی می شود، متجهم می شود که در جایی که شرط فاسد شد برای مشروط العقد صحیح است و لازم، برای مشروط له خیار فسخی نیست، چه مشروط له عالم بوده باشد به فساد شرط، چه جاهل بوده باشد، جاهلش هم جهل موضوعی باشد یا جهل حکمی بوده باشد، هیچ فرقی نداره، قاعده ای لا ضرر نمی گیرد این موارد را. با اون بیانی که عرض کردیم، این حاصل کلامی است که شیخ قدس الله نفسه شریف در مقام فرموده است. ما هم که عرض کردیم دیگه قاعده ای لا ضرر رو جای دیگر بحث می شود، اینجا الله زنده ماندیم در اصول، در قاعده ای لا ضرر منفی حکمی است که اون حکم ضرری باشد، حکم شرعی ضرری بوده باشد، قاعده ای لا ضرر تدارک ضرر را درست نمی کند، ضرری که واقع شده او تدارک بشود، قاعده ای لا ضرر نفی می کند حکمی را که بله موجب ضرر است. علی هذا الاساس در جایی که ضرر از عدم الحکم است نه از حکم، چاره حکمی ندارد، این متضرر می شود، اونجا جای قاعده ای لا ضرر نیست، فساد معامله از این قبیل است، شاره در اون معامله حکمی ندارد، ضرر ناشی است، توجه کردید؟ ضرر ناشی است از عدم الحکم، اونجا قاعده لازره لسانش نفی است، اثبات حکم نیست. و جایی که ضرر ناشی نبوده باشد از حکم، بلکه ضرر ناشی بوده باشد از غیر الحکم، اونجا هم قاعده لازره اونجا ها را نمیگیرد. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید کسی سنگی را برداشت است، زده است شیشه، کسی جام شیش در خونش مثلا شکسته است، قاعده لازرر اثبات نمی کند. ضرر در خارج واقع شده، قاعده لازرر هم اثبات زمان نمی کند. توجه کردید؟ تدارک ضرر در خارج شن قاعده لازرر نیست. و ما هم عرض کردیم قاعده لازرر خیار را هم اثبات نمی کند، چون که لزوم البی ضرری نیست. اگر ضرر بوده باشد در خود بی است، در خود صحت البی است، صحت البی ضرری است، باید بی فاسد بشود. اینجور گفتیم سابقا دیگر، هیچ وقت قاعده لازرر نه در مقام نه در خیار القبل خیار را ثابت نمی کند، خیار الفسخ را. اگر مجرا داشته باشد بی را بطلانش را اثبات می کند، چون که ضرر ناشی است از صحت معامله. ولیکن چون که در معامله شرط ارتکازی هست که اگر مقبول شدم حق فسخ دارم، اگر به شرطم عمل نکردی شرطم واقع نشد مشروطم خیار فسخ دارم که مافی المقام. توجه کردید؟ قاعده لازره اصلا مجرا ندارد، چون که رفع صحت خلاف الامتنان است با این شرط، چون که میتواند خودش فسخ بکند. علا هازل اساس ما ملتزم استیم که مشروطون له خیار فسخ دارد، در صورتی که شرط محکوم به فساد شد و ظاهرن فرقی هم نمی کند. تا حال جرأت نداشتم، دیدم سید مرحوم تصریح کرده، ما هم تصریح می کنیم. و فرقی هم ندارد شرط باطل از قبیل فعل بوده باشد، مثل اینکه گفته است این عنب را به تو فروختم به شرط اینکه خمرش بکنی، یا از قبیل امر وضعی بوده باشد، فرقی نمی کند. میگه فرض بر اینکه من این مال را، این خونه را به تو میفروشم به فلان قیمت، به شرط اینکه یکی از وراثتها هم من بوده باشم بعد از موتت، ولی این شرطش باطل است، این وارث نیست که اولی الارحام نیست که بعضه مولا ببست، این شرط فاسد است. خب بعد توجه کردید؟ گفتم بابا این شرط فاسد است، کسی به تو مالی نمیدهد، گفت منم معامله را فسخ میکنم. عیبی ندارد. چرا؟ چون که یش این شرط گلایی است که اگر مشروط واقع نشود، مشروط فعل باشد یا امر وضعی، منم خیار حق بی را فسخ میکنم. شاهدش که شما یقین کنید این ارتکاز گلا در امور وضعی هم هست، شاهدش موت کسی است که شرط علیه الوکاله. فرض بفرمایید من فرش را به کسی فروختم به قیمت ارزانی، چون که آدم دلال خوبی است شرط کردم، به شرط این که تو وکیل بوده باشی در فروختن خونه من. توجه کردید؟ وکالت را قبول بکنی، وکیل بوده باشی به نحو شرط نتیجه ها، اون هم گفت قبول. این فرش را که به او فروختیم به 10,000 تومان با این شرط الوکاله، تا رفت از این مکان خارج بشود سجده تام کرد، همون جا افتاد. توجه کردید؟ ورثه جمع شدن که فرش را ببرند خریده پدر ما، میگم فسخت. چرا؟ چون که من شرط کرده بودم به شرط الوکاله، ولو به نوی شرط نتیجه. توجه کردید؟ شرط الوکاله موجود نشد، من فسخ میکنم. این اوکلان شد. پس ببینید شرط ارتکازی که هست، اگر مشروط محقق نشد چه فعل باشد چه امر وضعی بوده باشد، من خیار فسخ دارم، این شرط هست، این دلو گلا و علم و منونین در شروط ایمین را می جیرد. یه شرط را نگرفت، یه شرط را نگرفت، شرط آخ دو تا که نمیشه بدی زمان تمام. وقتی کلمه میگن در شروط هم شرط اول را نگرفت، شرط فعل را نگرفت، شرط وکالت را نگرفت، شرط دومی را مانع ندارد بگیرد. چه فرمودید؟